بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب ادخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج السر واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب ما جلسه گذشته در رابطه با عکس مستوی صحبت کردیم که بیان کردیم که عکس مستوی عبارت است از یک نوع استدلال مباشر همراه با حفظ کیف و صدق قضیه به نحوی که جای موضوع محمول عوض بشه، و تقریبا بحث خارج از متنش تموم شد. حالا بریم سراغ متنش. یه سری نکات هم داخل متن نیاز داریم که ممکنه توضیح داده بشه، ان شاءالله اونم توضیح میدیم. خب درس 29 عکس مستوی. عکس تمام دانستیم که استدلال مباشر به سه قسم تقسیم می شود: تقابل، عکس و نقض. استدلال مباشر تقابل و فرا گرفتیم. در این درس با استدلال مباشر عکس آشنا می شویم. تعریف عکس: یکی از اقسام استدلال مباشر عکس است. عکس به معنای جابجا کردن دو طرف یک قضیه است، به نحوی که اگر قضیه نخست صادق باشد قضیه عکس نیز صادق باشد. مانند هر انسانی حیوان است که عکس آن عبارت است از بعضی حیوان ها انسانند. همونطور که ملاحظه میکنید در جریان عکس کردن یک قضیه گاهی تغییرات دیگری نیز به عمل میآید که در ادامه همین درس توضیح آن خواهد آمد. خب گاهی به قضیه که پس از جابجایی و تبدیل یاد شده به دست میآید نیز عکس گفته میشود. حکم عکس: هرگاه قضیه‌ای به عکس آن تبدیل شود احکام زیرا خواهد داشت. گذشته اینو قشنگ توضیح دادیم. یک، اگر قضیه نخست یعنی اصل صادق باشد عکس آن نیز صادق است. اگر قضیه عکس کاذب باشد اصل آن نیز کاذب است. بنابراین عکس تنها در صدق تابع قضیه اصل است و در کذب تابع آن نیست. گاه قضیه اصل کاذب است اما عکس آن صادق است. مانند قضیه کاذب هر حیوانی انسان است که اصل ماست، اما وقتی عکسش که میکنی میشه بعضی انسان ها حیوان هم که این صادقه. نتیجه قهری حکم مذکور این است که قضیه است در صدق از عکس پیروی نمی کنند اما در کذب تابع آن است. پس هرگاه عکس نادرست باشد اصل نیز نادرست خواهد بود، چرا که اگر اصل درست باشد بر اساس حکم اول باید عکس آن نیز درست باشد، در حالی که بنابر فرض عکس نادرست است. پس با این حساب روشن میشه که دومین حکم بیان شده برای عکس، یعنی اگر قضیه عکس کاذب باشد اصل آن نیز کاذب است، در واقع نتیجه منطقی حکم نخسته. چون ما تو حکم اول داریم میگیم در حقیقت اگر اصل صادق باشه عکسش هم صادقه، بنابراین اگر عکسی کاذب باشه پس معلوم میشه که اصلش هم کاذب بوده، چون نتیجه کذب عکس تابع کذب اصله. این از این مطلب. بریم سراغ اقسام عکس. استدلال مباشر عکس دارای دو قسم است: عکس مستوی و عکس نقض. نکته قابل توجه این که استدلال مباشر عکس هم در قضایای حملیه و هم در قضایای شرطیه جریان می‌یابد. گفتیم که تو قضایای شرطیه فقط تو قضایای هم شرطیه متصله امکان عکس مستوی وجود داره و عکس مستوی وجود داره. اما در اوتا عکس مستوی، عکس مستوی عبارت است از جابجا کردن کامل دو طرف قضیه بدون تغییر در کیف، به گونه اینکه اگر قضیه نخست یعنی اصل صادق باشد قضیه دوم نیز صادق باشد. در این تعریف نکات متعددی حائز اهمیت است. این تعریفی که انجام داده رو میخواد موشکافی کنه. یک، جابجا کردن کامل دو طرف یک قضیه. اگر در جریان عکس موضوع و محمول به طور کامل جابجا نشود بلکه جزئی از موضوع و محمول به جای یکدیگر قرار گیرد، عکس منطقی تحقق نخواهد یافت. مثال از این توجه کنید، اگر قضیه صادق هر پیری جوان بوده است به این صورت عکس شود که بعضی جوانها پیر بوده اند، بدون تردید صادق نخواهد بود. آنچه باعث شده علی‌رغم درست بودن قضیه نخست عکس آن صادق نباشد این است که محمول به طور کامل و موضوع جابجا نشده است. در مثال مذکور محمول قضیه اصل عبارت است از جوان بوده است، جوان بوده، نه جوان به تنهایی. بنابراین عکس قضیه نخست می شود بعضی جوان بوده ها پیرند. خب عرض کنم به خدمتتون که این مثالی که ایشون زده، حالا درسته خیلی دغدغه داره نسبت به این که حتما باید موضوع محمول کاملا جا به جا بشن، اما این فقط تو زبان فارسی مثلا همچین اتفاق میفته، چون ما تو زبان فارسی اینجا رابطمون است خالی نیست، رابطمون بوده استه، فعل بوده است ماضی نقلیه، این رابطه ماست و در حقیقت ما باید حواستون باشه که این قواعد مختلف زبانهای متفاوت رو با هم قاطی نکنیم. این قضیه، همین قضیه بعضی جوانها پیرند، شما این رو وقتی بخواید تو زبان عربی عکس کنید هیچ ایرادی به شما وارد نیست. چرا؟ چون یادتون باشه گفتیم رابط توی زبان عربی همون نسبت حکمیه‌ای و اون جمله فعلی یا اسمیه‌ای که شکل گرفته قلمداد میشه، ولی تو زبان فارسی رابط یک کلمه اصلی بوده، اصلی باشدی بودی ایناست. لذا حالا دقتشون خوبه ولی خب اینجا نظرم این اشکال وارد نیست. حالا اگر قضیه صادق هر عالمی سابقا جاهل بوده است به این صورت عکس شود، بعضی جاهل ها سابقا عالم بودن، بدون تردید صادق نخواهد بود. چرا؟ آنچه باعث شده علی‌رغم درست بودن قضیه نخست عکس آن صادق نباشد این است که محمول به طور کامل با موضوع جابجا نشده. چون محمول ما عالم جاهل به تنهایی نیست، بلکه سابقا جاهله. در مثال یاد شده محمول قضیه اصل عبارت از سابقا جاهل بوده، نه سابقا جاهل خالی به تنهایی. بنابراین عکس قضیه نخست می شود بعضی از سابقا جاهل بوده ها عالمند. حالا ما اگر اصلا این بوده ها رو نیاریم باز اینجا مشکل نداریم، بعضی از سابقا جاهل ها مشکل ایجاد نمی کنه. چون بود رفقا باز هم تکرار کنم، امیدوارم که اشکالم رو تونسته باشم خوب منتقل کنم، بود به عنوان جزء محمول نیست، بود به عنوان جزء رابطه، چون بوده است مجموعش رابطه ماست در جمله، نه است به تنهایی. چون زمان جمله ما زمان ماضی نقلیه، فعل جمله ماضی نقلیه. خب اگر قضیه صادق بعضی از انسان‌ها غیر کاتبن به این صورت عکس شود که بعضی کاتب‌ها غیر انسانن، این صادق نخواهد بود. چرا؟ یا آنچه باعث شده علی‌رغم درست بودن قضیه نخست عکس آن صادق نباشد این است که محمول به طور کامل با موضوع جابجا نشده. در مثال مذکور محمول قضیه اصل عبارت است از غیر کاتب، نه کاتب به تنهایی. بنابراین عکس قضیه مذکور می شود بعضی از غیر کاتب ها انسان هست. اون غیرشو نیاورده بود دیگه. خب این در رابطه با تحلیل جزء اول تعریف عکس مستدی که عبارت بود از جابجایی کامل میان موضوع و محمول. اما در رابطه با جزء دوم، نکته دوم تعریف عکس مستوی که حفظ صدق قضیه، نوشته که لازمه حفظ صدق قضیه در جریان عکس ایجاد تغییر کمی در بعضی از قضایای محصور است. ما وقتی میخواییم اینو دیروز هم چند بار تکرار کردیم، ما توی عکس مستوی بنا نداریم که کم رو تغییر بدیم، اما تو بعضی از حالتها برای اینکه بتونیم صدق قضیه عکس رو حفظ کنیم، مجبوریم که یک تغییر کمی در عکسمون ایجاد بکنیم و اون هم تو قضیه موجب کلی است. وقتی که عکسش میکنیم، اگر میخوایم یه عکس مستوی معتبر به این معنا که به صورت کلی و جامع در تمام مثالها داشته باشیم، باید به قدر متیقن عکس مستوی توی موجب کلی عکس کنیم که قدر متیقنش حداقلش موجب جزئی است. بنابراین ما اینجا مجبور شدیم که کمیتی که کلیت باشه تغییر بدیم و تبدیل به جزئیش کنیم. لذا اینجا همینو میگه لازمه حفظ صدق قضیه در جریان عکس ایجاد تغییر کمی در بعضی از قضایای محصور است. اگر طرفین قضیه جابجا شود و کیف قضیه به همان صورت باقی بماند اما صدق آن حفظ نشود، اصطلاحا آن را انقلاب مینامند نه عکس. مانند قضیه هر انسانی حیوان است و قضیه هر حیوانی انسان است. لذا دقت بکنید، اگه ما صدقمون باقی نباشه کیف باقی بمونه، کمم باقی بمونه، طرفینم جا به جا بشن، اما صدقمون حفظ نشه دیگه بهش عکس گفته نمیشه، بهش میگن انقلاب. صرفا شما انقلاب انجام دادید، یک ریولوشنی انجام دادید که در حقیقت کاذبم هست. یه هر انسانی حیوان است، هر حیوانی انسان است، هر حیوانی انسان است، قضیه منقلبه است، هر انسانی حیوان است که کاذبم هست. خب این هم از این نکته دو. اما به این سلاغ توضیح و استدلال عکس مستوی در قضایای محصوره. خب عکس مستوی قضایای محصوره یک موجبه کلی. عکس این قضیه به گونه ای که همواره، آیا عبیدی دقت کن، یه به گونه ای که همواره و در همه مثال ها صادق باشد موجبه جزئی است. مانند هر انسانی حیوان است که عکس آن می شود بعضی حیوانات انسان هست. دلیلش این امری آن است که قضیه موجبه کلیه هنگامی صادق خواهد بود که محمول یا اعم از موضوع باشد، مانند هر فقیهی دانشمند است، و یا مساوی آن باشد، مانند هر انسانی متفکر است، حالا یا هر انسانی ناطق است. این مثال لطیف‌تر. در هر صورت عکس آن به صورت قضیه جزئیه صادق خواهد بود، اما هنگامی که محمول اهم از موضوع باشد، پس از جابجایی آن دو با هم، محمول لاجرم بر همین افراد موضوع صدق نخواهد کرد و بدین سان کاذب خواهد بود. مانند هر آبی مایع است که عکس آن به صورت موجب کلی هر مایع آب است نادرست است. اینو لازمه من بنویسم روی ورد یا نه؟ حل شده. حالا میخوایی یه بارم می‌نویسم، اشکال ندارم. عرض کنم به خدمتتون که این تخته سفیدمون پر شده دیگه. خب داشتیم در رابطه با عکس مستوی، من فونتش هم عوض کنم، فونت جدید بذارم که تنوعی هم بشه. داشتیم در رابطه با عکس مستوی آوردم به خدمتتون که موجبه کلی صحبت میکردیم. عکس مستوی موجبه کلیه. الان تصویر قشنگ دارید؟ مشکلی نداره؟ مشکل داره؟ مشکلش حل شد الان؟ عکس مستوی موجبه کلیه. ببینید در موجب کلیه برای اینکه قضیه ما صادق باشد، محمولمون دوتا حالت داره، محمول اعم از موضوع یا محمول مساویه با موضوع. آیا حالت سومی داره که محمول اخص باشه؟ قطعا نداره. نمیشه محمول اخص باشه و قضیه ما موجب کلیه صادق باشه. مثل اینکه بگیم هر حیوانی انسان است، محمول اخص از حیوانه، پس موجب کلیش اینجا غلط میشه. خب ما دو تا پس فرض داریم. ما وقتی که برای هر کدومش مثال بزنیم، برای شماره یک محمول اعم از موضوع باشه، میگیم که هر فقیهی دانشمند است. این از این. برای مثال شماره دو هم میگیم که هر انسانی ناطق است. خب ما وقتی که اینا رو عکس میکنیم، دانشمند رو میذاریم موضوع، فقیه رو هم میذاریم محمول، توی بعدی هم همچنین ناطق رو میذاریم موضوع، محمول رو هم میذاریم انسان. خب ما اونجایی که ما محمول اون مساوی با موضوع باشه، خب مسلماً به صورت موجب کلیه هرش صادقه، یعنی من میتونم دوباره موجب کلیه بذارم هر ناطقی انسان است. اما اونجایی که محمول من اعم از موضوع باشه، مثل هر فقیهی دانشمند است، من میتونم بگم هر دانشمندی فقیه است. خب مسلما غلط، چون ما توی اونجایی که محمولمون اعم از موضوعه در عکس مستویش نمیتونیم به صورت موجب کلیه صحبت بکنیم، مجبوریم که سور قضیه رو بذاریم جزئی، یعنی بعضی از دانشمندان فقیهن. خب چون ما این کار رو باید انجام بدیم، پس این از یه طرف، از اون طرف هم اگه این کار رو انجام بدیم، مجبوریم توی هر ناطقی انسان هستم اونجا هم سور رو جزئی کنیم تا به صورت کلی عکس مستوی ما به صورت موجب جزئی صادق باشه. و ما وقتی اینجا رو هم جزئی میکنیم، میگیم بعضی ناطق ها انسانند، میبینیم اینجا هم صادقه، چون حداقل وقتی شما کلیت صادق باشه، جزئی هم صادقه دیگه، در هر ناطقی انسان هست. پس ما میگیم عکس مستوی موجبه کلیه میشود موجبه جزئیه، به دلیل این مشکلی که عرض کردم، چون تو بعضی از مثال ها محمول اعمه و ما نمیتونیم توی اونجایی که محمول اعمه به صورت موجبه کلیه توضیح بدیم. بله بفرمایید. بفرمایید. بله بله بله، به خاطر همینه که عکس مستویه مستویه موجب کلیه میشه موجب جزئیه. خب آره همینه دیگه. درسته. بله درسته. خب خواهش بکنم. خب بریم سراغ ادامه متن. اما بریم سراغ موجبه جزئی. عکس این قضیه نیز همواره به صورت موجبه جزئی صادق خواهد بود. مانند بعضی انسان ها سفیدند که عکس آن می شود بعضی سفید ها انسانند. دورات موجب جزئیه که دلیل چنین امری آن است که قضیه موجب جزئیه هنگامی صادق خواهد بود که محمول یا اعم مطلق از موضوع باشه، یا اخص مطلق از آن باشه، یا اعم من وجه باشه، یا مساوی باشه. خب مانند بعضی از آبها مایعند، بعضی از مایعها آبند، برخی از پرنده ها سفیدند، بعضی از انسان ها ناطقند. اینجا هم که روشنه که در هر چهار حالتش اگه میخوایم ما عکس مستوی صادق داشته باشیم باید به صورت موجبه جزئی باشه. چنانچه که ملاحظه میکنید اگر محمول اخص از موضوع یا مساوی آن باشد، موضوع بر همه افراد محمول صادق خواهد بود. اما هنگامی که محمول اهم مطلق یا اهم من وجه باشد، موضوع بر همه افراد محمول منطبق نخواهد بود. لذا ما نمیتوانیم به طور کلی عکس موجب جزئی رو موجب کلی قرار بدیم، در صورتی که به صورت موجب جزئی در همه حالت صادق خواهد بود. اینم پیاده کنیم، مهمه. ببینید ما الان میخوایم عکس مستوی موجب کلیه رو بررسی کنیم. عکس مستوی موجب کلیه، من اینو بردارم. خب ایشالله که الان تصویر هست. عکس مساوی ای بابا هم که همش به جای نیم کور نیست. خب عکس مساوی موجبه جزئیه. ببینید در موجبه جزئیه محمول ما چهار تا حالت داره، یا محمول مساوی با موضوع، یا محمول اعم، یا محمول اخص، یا محمول چهار اعم و اخص من وجه. اون اعم خالی رو که نوشتیم منظورمون اعم مطلق، اعم مطلق اخص مطلق اعم. اونجا که محمول مساوی و موضوع باشه چی میشه؟ مثال میگیم که بعضی از، مثالش اینطوری میشه، بعضی از انسان‌ها ناطقند. محمول رو خدمتتون عرض کنم که موضوع محمول مساوی، اونجایی که محمول ما اعم مطلق از موضوع باشه، مثلا میگیم که بعضی از انسان‌ها حیوان هستند. مثال اونجایی که اخص مطلق باشه، محمول اخص مطلق باشه، مثل بعضی از حیوان ها انسان هستند. و مثال جایی که اعم اخص من وجه باشه، مثل بعضی از انسان ها سفید هستند. حالا ما میخوایم برای اینا که همشون موجب جزئی هستن عکس مستوی درست کنیم. ما اگر بخوایم عکس مستویمون رو، قطعا که سالبه نمیتونیم فرض کنیم، چون گفتیم که در عکس مستوی باید کیف قضیه حفظ بشه، پس باید بریم سراغ این که در واقع موجبه قرار بدیم همه رو. اگر ما در واقع موجبه قرار بدیم تو این چهار حالت، یا باید جزئی باشه یا کلی باشه، یا عکس مستقیم باید موجبه کلی قرار بدیم یا عکس مستقیم موجبه جزئیه. ما در صورتی که محمولمون مساوی با موضوع باشه، یعنی حالت شماره یک، و اونجایی که محمولمون اخص مطلق باشه، این دوتا شماره، میتونیم عکس مستوی موجب جزئیه رو موجب کلیه فرض بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما الان امتحان میکنیم همین قضیه شماره یک رو که بعضی از انسان ها ناطقن، به صورت موجب کلیه اگه بخوایم عکس کنیم میشه چی؟ همه ناطق ها انسان هستند. این صادقه، کما اینکه توی شماره 3 اخص مطلق هم ما وقتی این رو عکس مستقیم میکنیم میشه چی؟ همه انسان ها حیوان هستن. این هم صادق. اما توی شماره 2 و 4 وقتی اینا رو میخوایم به صورت موجبه کلیه عکس کنیم غلط در میاد، چون بعضی از انسان ها حیوان هستن به صورت موجبه کلیش میشه چی؟ همه حیوان ها انسان هستند. و خب این کاذبه. پس ما مجبوریم اینجا چیکار کنیم؟ جزئی بنویسیم. بنویسیم بعضی از حیوان ها حیوانات انسانن. کمان که تو قضیه شماره 4 هم همینطوره. اونجایی که اما خاص من وجه هم من نمیتونم عکس مستویشو کلی بنویسم. یعنی بنویسم همه سفیدها انسانن. اون غلطه. چرا نمیتونم بنویسم؟ چون رابطه انسان و سفید اما خاص من وجه. بلکه باید سور رو به صورت بعض بنویسم. بعضی از سفیدها انسان. خب چون ما تو موجبه جزئیمون تو این چهار حالتمون توی دو تا حالتش، یعنی حالت شماره 2 و 4، ما به صورت موجبه کلیه نمیتونیم عکس مستوی داشته باشیم و موجبه جزئیه باشه، مجبوریم بگیم توی همه مثالهای عکس مستوی موجبه جزئیه و در همه حالتهاش عکس مستویش موجبه جزئیه است، ولی اون که تو شماره 1 و 3 موجبه کلیه صادق عکس مستوی باشه. اما چون ما تو دوتا مثال دیگه، تو دوتا فرض دیگه موجبه جزئیه عکس مستوی صادقه، مجبوریم تو 1 و 2 به قدر متیقن و حداقل موجب کلی که موجب جزئیه باشه عکس کنیم و بگیم که عکس مستوی موجب جزئیه در هر 4 حالت میشه موجب جزئیه تا مشکلی از این جهت برای ما به وجود نیاد و صدق ما دائمی باشه. ما اگر این کارو بکنیم، یعنی مثلا بگیم که تو بعضی مثالها دائمی، تو بعضی مثالها غیر دائمی، مثلا تو بعضی مثالها اینطوریه که عکس مستویش موجبه کلیه، تو بعضی مثال‌ها عکس مستوی موجبه جزئیه، دیگه عکس مستوی معتبر نداریم، عکس مستویمون کلی نیست و این خب زیر سوال بردن قاعده کلی تو عکس مستوی. لذا به خاطر این جهته که عکس مستوی موجبه جزئیه میشود موجبه جزئیه. دقیقا به همون استدلالی که تو موجبه کلیه گفتیم عکس مستوی موجبه جزئیه است، به همون استدلال شبیه اون توی موجبه جزئیه میگیم که عکس مستویش نمیتونه موجبه کلیه باشه، بلکه باید موجبه جزئیه باشه. خب اینم از عکس مستوی موجبه جزئیه. اما بریم سراغ عکس مستوی بعدی که موجبه سالبه کلیه باشه. صفحه چند بود کتاب؟ 229 بود فکر کنم. بله 230. بله. اما سالبه کلیه، سالبه کلیه عکس قضیه، عکس این قضیه سالبه کلیه است. یعنی عکس سالبه کلیه، سالبه کلیه است. مانند هیچ انسانی سنگ نیست که عکس آن می شود هیچ سنگی انسان نیست. دلیل این امر آن است که سالبه کلیه تنها در صورتی صادق است که رابطه موضوع محمول تباین باشد. بدیهی است که دو امر متباین هرگز با هم جمع نمی شود. پس هر یک از آنها را می توان از تمام افراد دیگری سلب کرد. ما چه سنگو بذاریم موضوع، چه سنگو بذاریم محمول، چه انسان موضوع چه انسان محمول، چون رابطهشون تباین کلیه در هر صورت عکسشون صادقه به دو شکلش، فرقی نمیکنه. چه هیچ سنگی انسان نیست و چه هیچ انسانی سنگ نیست، هر دو صادق خواهد بود. 4 سالبه جزئیه، این قضیه عکس مستوی معتبر ندارد. اینا دیروز مفصل بحث کردیم دیگه. دلیل چنین امری آن است که قضیه سالبه جزئیه هنگامی صادق خواهد بود که یا محمول اخص از موضوع باشه، مثلا مثل این که بگیم بعضی از حیوانها انسان نیستن، محمول ما اخص از موضوع، یا عام منوج باشه، مثل این که بگیم بعضی از انسان‌ها سفید نیستن و یا متباین با موضوع باشه، بعضی از انسان‌ها درخت نیستن. این سه تا حالت سالبه جزئی است که دیروز بررسی کردیم. اگرچه در دو صورت اخیر، یعنی اونجایی که اعم من وجه باشه، اونجایی که متباین با موضوع باشه، عکس قضیه به نحو سالبه جزئی صادق است، اما در حالت نخست، یعنی اونجایی که بگیم بعضی از حیوان‌ها انسان نیستن، نه به صورت جزئی و نه به صورت کلی، درست نخواهد بود. من میگم که بعضی از حیوان ها انسان نیستن، عکسش که میکنم میشه انسان جای حیوان، حیوان جای انسان. خب یه نیستم آخرش میذاریم. خب ما نمیتونیم عکس مستویشو بگیم بعضی انسان ها حیوان نیستن. خب قطعا بعضی از انسان ها حیوان هن. و نمیتونیم بگیم همه انسان ها حیوان نیستن، هیچ انسانی حیوان نیست، بخاطر اینکه همه انسان ها هم حیوان هن. پس ما اونجایی که محمولمون در سالبه جزئی اخص از موضوع باشه، عکس مستوی صحیح نداره، بنابراین ما نمیتونیم قاعده کلی بدیم در سالبه جزئی. مثلا از قضیه بعضی از حیوانات پرنده نیستن، که رابطه بین پرنده و حیوان، پرنده اخص محمول ما، محمول ما اخص از موضوع، اینجا نمیتوان نتیجه گرفت بعضی از پرندگان حیوان نیستن. چرا نمیتونید نتیجه بگیرید؟ چون قطعا بعضی از پرندگان حیوان هستن، چه برسه به کلشون. هنگامی که قضیه به نحو جزئی صادق نباشد، یعنی بعضی از پرندگان حیوان نیستن صادق نیست، بر اساس قانون تداخلی که قبلا خوندیم به صورت کلی حتما صادق نخواهد بود. تو تداخل میگفتیم که اگر یه قضیه متداخل جزئی صادق نباشه، کلیش هم صادق نیست. اینجا هم چون بعضی از پرندگان حیوان نیستن صادق نیست، پس کلیش که هیچ پرنده‌ای هم حیوان نیستم صادق نیست. پس بنابراین سالبه جزئیه چون در یک حالتش و اونجایی که محمول اخص از موضوع باشه عکس مستوی معتبر نداره، سالبه جزئیه ما هم عکس مستوی به صورت قانون کلی نخواهد داشت. سوال دارید؟ خب قبل صدا نمیمد؟ جانم بفهم نمیدونم، اول فرض نشه که صدا تازه اومد، عذیتی داره. خب عکس مستوی در قضیه شرطیه، اگر خاطرتون باشه تو قضیه شرطی هم توضیح دادیم، گفتیم که قضیه شرطی یا متصل است یا منفصلش. منفصل است. متصلش دقیقا مثل همون قضیه حملیه محصوره، عکس مستوی داره، یعنی موجب کلیاش موجب جزئیه، موجب جزئیه موجب جزئیه، سالبه کلیه سالبه کلیه، موجب سالبه جزئیه عکس معتبر نداره. ولی توی قضیه شرطی منفصله، چون هیچ ترتیب منطقی و ترتیب طبیعی و اولویتی در نامگذاری مقدم و تالی بین طرف اول و دوم وجود نداره، بنابراین خیلی ثمره ای نداره ما بخواهیم عکس کنیم. خب یک، عکس مستوی در قضیه شرطی اتصالی. چگونگی عکس مستوی در قضیه شرطی اتصالی درست مانند قضیه حملی است، با این تفاوت که در شرطی اتصالی به جای موضوع محمول مقدم و تالی جا به جا می شوند، مانند هرگاه خورشید طلوع کند آنگاه روز موجود خواهد شد. عکس این قضیه می شود گاهی اوقات هنگامی که روز موجود می شود خورشید طلوع کرده است. علت اینکه شرطی اتصالی موجب کلیه به صورت موجب جزئی عکس می شود آن است که چنین قضیه در دو صورت محقق می شود. یک، مقدم و تالی مساوی باشند، مانند هرگاه خورشید طلوع کند آنگاه روز موجود خواهد شد. مقدم اخص مطلق از تالی باشد، مانند هرگاه خورشید طلوع کند آنگاه گرما موجود خواهد شد. هر دو صورت نخست عکس مستوی قضیه مذکور به نحو کلی نیست صادق است، اما در حالت دوم عکس آن تنها به صورت جزئی صادق است. چرا؟ چون هرگاه خورشید طلوع کند آنگاه گرما موجود خواهد شد، وقتی عکس بشه میشه هرگاه گرما موجود خواهد شد خورشید طلوع کند. نه، ممکنه بعضی وقتا گرما به وجود بیاد ولی خورشید طلوع نکنه، به خاطر آتش باشه گرما. پس چون به صورت کلی توی فرض دوم ما نمیتونیم عکس کنیم، به صورت جزئی باید بگیم. بنابراین میتوان گفت عکس مستوی شرطی اتصالی اتصالی موجب کلی همواره به صورت موجب جزئیه سابق است. صورت‌های دیگه‌اش هم رفقا دقیقاً همینه، یعنی اونجایی که همونطور که گفتم طابقا نعل به نعل، الکلام الکلام، هر چی که توی قضایای حملی محصوره گفتیم در استدلال این که مثلا موجب کلیه چرا موجب جزئیه عکس میشه، موجب جزئیه چرا به صورت موجب جزئیه، سالب کلیه چرا سالب کلیه، سالب جزئیه چرا عکس مستقیم نداره، دقیقا هر استدلالی که توی قضایای محصوره حملی انجام دادیم توی قضایای شرطی متصله هم جریان داره. دو، عکس مستوی قضیه شرطی انفصالی. همانطور که پیشتر دانستیم ترتیب طبیعی بین اجزای قضیه شرطی انفصالی وجود ندارد، از این رو هر یک از اطراف قضیه مذکور را میتوان مقدم یا تالی قرار داد. مفاد قضیه یا عدد زوج است یا فرد است با قضیه یا عدد فرد است یا زوج است هیچ فرقی نداره، چه ما زوج رو بذاریم مقدم چه زوج رو بذاریم تالی، تفاوتی از این جهت پس چون تفاوتی نداره عکس کردنش هم ثمره ای نداره دیگه. ولی ما توی شرطیه منفصله خیلی تفاوت میکرد، چون رابطه اتصالی بین مقدم و تالی برقرار بود جابجاییشون معنای جمله رو عوض میکرد. با این حساب عکس آن فایده و ثمره ای ندارد. البته اگر این نکته ای بود که ما دیروز نگفتیم، این وقت نشد. البته اگر قضیه شرطی انفصالی را به صورت حملیه تبدیل کنیم، اگه یادتون باشه یه حالتی داشت تو درس یادم درس چند بود، درس 25 بود، درس 26 بود، تبدیل قضایا به هم دیگه، تبدیل قضیه حملیه به شرطیه، شرطیه به حملیه، شرطیه به شرطیه. ما اگه بتونیم قضیه شرطی منفصلمون رو به حملیه تبدیل کنیم، یا اگه مثلا بتونیم تبدیلش کنیم به متصله، در اون صورت لاجرم احکام عکس مستوی حملیه نیز برای صادق خواهد بود. مانند اینکه ابتدا قضیه مذکور به قضیه حملیه یا عدد به زوج و فرد تقسیم می‌شود تبدیل کنیم، سپس آن را بدین صورت ذکر کنیم، آنچه به زوج و فرد تقسیم می‌شود عدد است. ما این قضیه شرطی منفصلمون که عدد یا زوج است یا فرد است رو تبدیل به حملیه کردیم. چجوری گفتیم؟ گفتیم که عدد به زوج و فرد تقسیم می شود. عدد موضوع ما، تقسیم شدن به زوج و فرد محمول ما. بعد چون تبدیل به حملیه شد می تونیم عکس مستوی ازش بگیریم، بگیم آنچه که به زوج و فرد تقسیم می شود عدد است. یا می تونیم هم نصفت قضیه شرطی منفصله هم در بیاریم. اگر عدد زوج باشد فرد نیست. بعد همین رو میتونیم خدمتتون عارضم که به صورت عکس مستویش انجام بدیم، که عکس مستویش اینطوری میشه: اگر عدد زوج باشد فرد نیست، جابجا که بکنیم میشه اگر عددی فرد نباشد زوج است. خب عکس مستویش به صورت موجبه کلیه صادقه، ولی چون باز موجبه کلیه است ما باید به صورت موجبه جزئیه بگیم. بعضی اوقات، گاهی اوقات اگر عدد فرد نباشد زوج است. خب این هم از درس 29. اگر سوالی باقی نمونده بریم سراغ درس 30. درس 30 درس شیرینی هم هست. خب الحمدلله مثل که سوال نه. آره یه دو سه دقیقه استراحت کنید بالا برش. شروع کنیم درس 20، درس 30، عکس نقیض موافق. خب در رابطه با عکس نقیض موافق عرض کنم که عکس نقیض موافق در مقابل عکس نقیض مخالف قرار داره، که هر دو تا قسم عکس نقیضن. تو عکس نقیض برخلاف عکس مستوی این گونه است که ما تو عکس مستوی موضوع محمول رو جابجا می‌کردیم فقط، اما تو عکس نقیض علاوه بر این که موضوع محمول رو جابجا می‌کنیم، حداقل یکی از موضوع محمول یا هر دو رو نقض می‌کنیم. لذا بهش میگن عکس نقیض، یعنی هم عکس است هم نقیض است. لذا بچه تصمیهش هم همین. اما در عکس نقیض موافق این گونه است که ما علاوه بر اینکه هم موضوع رو جابجا میکنیم با محمول و موضوع میاد جای محمول، محمول میاد جای موضوع، هر دو رو هم نقض میکنیم. اما تو عکس نقیض مخالف بعد از اینکه موضوع محمول رو جابجا کردیم، محمولی که اومده موضوع قرار گرفته رو بعد نقض کنیم. یعنی به تعبیر دیگه اول محمول رو نقض میکنیم تو عکس نقیض مخالف ها. اول محمول رو نقض میکنیم بعد میذاریم جای موضوع، موضوع میره جای محمول بدون تغییر. اما تو عکس نقیض مخالف اول هر دو رو نقض میکنیم، مثلا هر انسانی حیوان است میشه هر غیر انسان غیر حیوان، بعد جابجاشون میکنیم میشه غیر حیوان غیر انسان. بعد اون وقت باید بررسی کنیم که رابطه شون چگونه است، یعنی این عکس نقیض مخالف ما یا موافق ما در چه صورتی صادقن، موجب کلی عکس نقیض مخالفش چی میشه، عکس نقیض موافقش چی میشه. پس در تعریف عکس نقیض ما اینطوری میگیم که عکس نقیض عبارت هست از نقض هر دو جزء قضیه، یعنی موضوع محمول، یا نقض محمول و بعد از آن جابجایی موضوع و محمول. اگر هر دو یعنی هم موضوع هم محمول نقض بشن و بعد جابجا بشن میشه عکس نقیض موافق. اگر در واقع فقط محمول ما نقض بشه و جاش با موضوع عوض بشه میشه عکس نقیض مخالف. حالا بحث تصمیمش هم خدمتتون توضیح میدم. بفرمایید. نه مخالف یک محمول رو نقض میکنیم فقط. نه تو موافقه که هر دو رو نقض میکنیم. بله مخالف فقط محمول نقض میشه. پس عکس نقیض موافق نقض موضوع و محمول هر دو با هم و جابجاییشون، عکس نقیض مخالف نقض محمول و جابجاییش با موضوع. خب حالا بیایم سراغ عکس نقیض موافق. خب در تعریف عکس نقیض موافق که گفتیم که جابجایی موضوع و محمول و نقضشون، عکس نقیض نقیض موافق مثل عکس مستوی هم در صدق و هم در کیف موافق قضیه اصله. پس ما اینو میدونیم که توی عکس نقیض موافق توی تمام حالتهاش عکس نقیض موافق ما صادقه. اگر عکس نقیض داشته باشه صادقه. مضاف بر این که کیفش هم موافق قضیه اصلی، یعنی اگر سالب است این هم سالب است، اگر موجب است این هم موجب است. اما از جهت کمیت برخلاف عکس مستویه. یعنی اینطوری میتونیم بگیم که توی عکس مستوی توی کلیهاش موجب کلی و موجب جزئیش، عکس مستویش میشد موجب جزئیه و سالب کلیش میشد سالب کلیه، سالب جزئیش عکس نداشت. اینجا برعکس اونجاست. در واقع میتونیم بگیم که حکم سالبه های اینجا در واقع حکم موجبه های عکس مستویه و حکم موجبه های اینجا حکم سالبه های عکس مستویه. خب یعنی چی؟ به عبارت دیگه ما توی عکس مستوی میگفتیم موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه، اینجا سالبه کلیه ما میشه سالبه جزئیه. پس سالبه اینجا حکم موجبه اونجا رو داره توی عکس و موجبه اینجا حکم سالبه اونجا رو داره. به این معنا که عکس نقیض موافق موجبه کلیه میشه موجبه کلیه، ولی موجبه جزئی عکس نقیض موافق نداره، مثل عکس مستوی که سالب یه جزئیش عکس مستوی معتبر نداشت. پس این تعبیری که میکنیم اینو همیشه ذهنتون باشه، خیلی راهگشا است. در عکس نقیض موافق حکم سوالب حکم موجبه های عکس مستوی است و حکم موجبه های عکس نقیض موافق حکم سوالب عکس مستوی است. با این توضیحی که دادیم سالبه کلیه عکس نقیض موافقش میشه سالبه جزئیه، سالبه جزئیه میشه سالبه جزئیه، موجبه کلیه موجبه کلیه و موجبه جزئیه عکس نقیض موافق معتبر نخواهد داشت. جانم بفهم. گفتیم دیگه بس چی داشتیم میگفتیم الان؟ دست شما در نکنه. کما که این که الان گفتم موجبه های اینجا حکم سالبه های اونجا رو دارن، همه داشتم میگفتم دیگه. ببینید یه بار دیگه عرض میکنم، نه تغییر نمیشه، کیفش ثابت میمونه. اما کمیتش تفاوت پیدا میکنه. باریکالله آفرین. آره آره. خب مثلا دقت کنید، سالبه کلیه میشه سالبه جزئیه، هیچ انسانی درخت نیست. ما جابجا میکنیم، اول نقضشون میکنیم، غیر انسان غیر درخت. وقتی که جابجا بکنیم میشه چی؟ غیر درخت، غیر انسان و سور جزئی هم بر سرش داخل میکنیم، میشه بعضی از غیر درخت ها غیر انسان نیستن. من اینجا نوشتم بعضی از غیر درخت ها غیر انسان هن. این غلطه، من اشتباه لپی پیش اومده. باید بنویسیم بعضی از غیر درخت ها غیر انسان نیستند. این باید اصلاح بشه، حالا توی جزوه که اشالا بارگذاری میکنیم این اصلاحش میکنه. خب تو مثال سالبه جزئیه که عکس نقیض موافقش میشود سالبه جزئیه، مثال بعضی از انسان ها سفید، باز نمیشم سفیدن، بعضی از انسان ها سفید نیستند که عکس نقیض موافقش میشه بعضی از غیر سفید ها غیر انسان نیستند. اندش رو بشه نیستند. شماره 3، موجبه کلیه میشود موجبه کلیه عکس نقیض موافقش، هر انسانی حیوان است میشه هر غیر حیوانی غیر انسان است. و موجبه جزئیه در عکس نقیض موافق حالت معتبر نداره. خب این از این مسئله. عکس نقیض موافق مطلب دیگه ای نداره. ما فقط کاری که باید انجام بدیم اینی که استدلال کنیم که چرا سالبه کلیه عکس نقیض موافقش میشه سالبه جزئیه، یا سالبه جزئیه عکس نقیض موافقش میشه سالبه جزئیه، موجبه کلیه موجبه کلیه و چرا موجبه جزئیه عکس نقیض موافق به صورت معتبر نداره. ما اینو میتونیم الان اینجا انجام بدیم، ولی به نظرم اگر موافق باشید بذاریم رو متن، یعنی الان یه ذره متن میخونیم، هر کدومی که خواستیم بررسی کنیم متنشو بخونیم، همونجا استدلالش هم توضیح میدیم. یعنی چرا سالبه کلیه میشه سالبه جزئیه و چرا سالبه جزئیه سالبه جزئیه و باقی حالتهایی که اینجا وجود داره. پس مطلبی که ما باید یاد بگیریم توی این توضیح مختصری که من الان دادم اینه که عکس نقیض موافق عبارت است از استدلال مباشری که بعد از نقض موضوع محمول ما موضوع محمول رو جابجا میکنیم. وقتی که جابجا کردیم این عکس نقیض موافق ما هم در صدق و هم در کیف موافق قضیه اصلا، یعنی عکس نقیض اگر اصلش صادق باشه خودش هم صادقه، اگر کاذب باشه این هم کاذبه و کیفش هم موافقه. اصلا به خاطر همینه که بهش میگن عکس نقیض موافق، یعنی عکس نقیضی که موافق کیف قضیه اصل است. این وجه تسمیهش هم به همین جهته. اما از جهت کمیت چی؟ ما کمیت رو بهش دست نمیزنیم مگر جایی که نیاز داشته باشیم، صدق رو داشته باشیم، مجبوریم کم رو بهش دست بزنیم. با این اوصاف کمیتش برخلاف عکس مستویه. یعنی مثلا تو عکس مستوی موجبه کلی ما میشد موجبه جزئیه، اینجا موجبه کلی ما میشه موجبه کلیه. تو عکس مستوی موجبه جزئیه ما میشد موجبه جزئیه، اینجا هم کمیتش جزئیه. بخشید موجبه جزئیه جانم بفهم موجبه جزئیه، اصلا هم توضیح نده موجبه جزئیه رو. موجبه جزئیه در عکس مستوی میشد موجبه جزئیه، ولی تو عکس نقیض موافق موجبه جزئیه ما عکس نقیض موافق معتبر نداره. چرا؟ چون موجبه های اینجا حکم سالبه های عکس مستوی رو دارن. تو عکس مستوی سالبه جزئیه بود که عکس نقیض عکس مستوی معتبر نداشت، تو عکس نقیض موافق موجبه جزئیه است که عکس نقیض موافق معتبر نداره، کاملا برعکس اونجا است. حالا مثال برای موجبه جزئیه، چون ما باید برای موجبه جزئیه که اثبات بکنیم عکس نقیض موافق معتبر نداره، باید قشنگ حالتهای موضوع و محمولش رو توضیح بدیم. مثل عکس مستوی که نوشتیم روی پا تخته و روی ورد توضیح دادیم که چند تا حالت میتونه داشته باشه و هر کدوم از این حالت ها ممکنه عکس نقیض موافق یا معتبر نداشته باشه، برای اینها هم باید تک تک انجام بدیم. منتها من عرض کردم که اگر اجازه بدید استدلال و برهان این چهار تا قضیه رو بذاریم موقعی که میخوایم متن رو بخونیم. اونجا که متن رو میخونیم قشنگ پشت‌بندش میایم روی تخته هم توضیح میدیم. پس بنابراین این تعبیری که ما میکنیم تعبیر رسا و گیرایی است که حکم سوالب اینجا حکم موجبه های عکس مستوی رو داره. یعنی ما هر حکمی که توی موجبه های عکس مستوی میکردیم توی سالبه های اینجا میکنیم. موجبه های عکس مستوی عکساشون چی میشد؟ موجبه کلیه میشد موجبه جزئیه و موجبه جزئیه میشد موجبه جزئیه. اینجا حکم سالبه هاش مثل موجبه های اونجاست، یعنی سالبه کلیه میشه سالبه جزئیه و سالبه جزئیه میشه سالبه جزئیه. این از سالبه های اینجا. و حکم موجبه های اینجا حکم سالبه های عکس مستوی رو داره. یعنی ما تو سالبه های عکس مستوی میگفتیم سالبه کلیه میشه سالبه کلیه، اینجا میگیم موجبه کلیه میشه موجبه کلیه. و اونجا میگفتیم سالبه جزئیه عکس مستوی معتبر نداره، اینجا میگیم موجبه جزئیه عکس مستوی معتبر نداره. کاملا با مقایسه با اونجا راحت میتونیم حکم عکس نقیض موافق رو از جهت سور و کیف تشخیص بدیم. این از این مطلب. خب یه 3 دقیقه وقت داریم یه ذره از متنشو بخونیم. موجبه جزئیه بعضی از حیوان ها انسان هم. اگر قضیه محصوره باشه که نه دیگه، گفتیم قضایای ما یا محصورن یا غیر محصوره دیگه. اگر قضیه محصوره باشه که یا جزئیه یا کلیه. اگه محصوره نباشه مثل قضیه شخصیه، مثل قضیه طبیعیه، مثل قضیه محمله، اینا اصلا نه جزئی هم نه کلی هم اون معنی که شما فرض میکنی. خواهش کنم بفهم آقای ایوان چون آفرین توی عکس ها با عکس مستوی و عکس نقیض موافق، جزئیاشون توی عکس نقیض موافق موجبه جزئیه و تو آفرین سالب جزئیه اینا عکس معتبر ندارن. آره عکس معتبر ندارن. حالا میگیم چرا، مثل عکس مستوی که الان توضیح دادیم چرا عکس نقیض عکس مستوی معتبر نداره، توی عکس چیز هم باید بگیم که عکس نقیض موافق هم باید بگیم که عکس چیز معتبر نداره. حالا مخالف بررسی نکردیم هنوز، اون درس بعدی، اون در مخالف باید جدا بررسی شه. خواهش میکنم. آره هنوز خیلی سخت نشده اینجا، اینجا خوبه روونه. خب ببینید، درس‌های سخت ما شاید از بین درس مثلا 35 تا 40 باشه، یعنی شاید 5 درس دیگه تو بحث قیاس ها تو بعضی از، نه همش عرض نمی کنم، تو بعضی از مطالبی که توی این 5 درس هست بعضیش نکات شیکم مثلا شاید مشکل باشه، وگرنه یعنی همین عکس هایی که ما میخونیم خیلی روون و راحته. خب درس 30، عکس نقیض موافق. در دروس گذشته دانستیم که عکس استدلال مباشر عکس دارای دو قسم است، عکس مستوی و عکس نقیض. پس از آشنایی با عکس مستوی در این درس و درس بعد از آن به طرح عکس نقیض میپردازیم. عکس نقیض در عکس نقیض دو روش وجود دارد که از نظر منطقی هر دو اسلوب صحیح و معتبر است، عکس نقیض موافق و عکس نقیض موافق و عکس نقیض مخالف. عکس نقیض موافق یا روش قدما، این معروف به روش قدما. عکس نقیض موافق یعنی روشی که قدمای در واقع منطق پیگیری میکردن توی بحث استدلالیشون. خب تا همینجا کفایت میکنه، وقتمون هم که تمام شد. الحمدلله رب العالمین.